أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين أعوذ بالله الذي يحضرون إلا الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما ولية الله العظيم أرواح من تراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه بهذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وأرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك خدای متعال قلوب ما را با معرفت و محبت امام زمان ارواح مقدس نورانی بفرماید مجلس رو مورد رضایت حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد
ان شاء الله خدای متعال ظهور حضرت را هر چه زودتر مقرر بفرماید یه کاری که ما را از خدمت گذاران و محبوبین و شهدای به کار حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له کلمة جعل الاخلاص تعبیلها فضمن القلوب مقصودها وأنار في الفكر معقولها از کلی یه جمله از خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها است مکرریم و تقدیم کردیم و در محضر اساتید خودم هم سوالی میکنم و تحقیق میکنم که خطبه حضرت زهرا باید بیان نورانی از توحید و رسالت حضرت شروع میشه و پر از پرده های غیب هست اصولا نمید کنید یکی از مهمترین نکاتی که در بیانات انبیاء علیه السلام هست این است که ما را از عالم حس به سمت عالم غیب حرکت میدن بنابراین است که ما با اون عالم غیب مانوس بشیم و عالم رو در سایه اون عالم غیب بفهمیم و کار شیطان هم همین است که ما را از اون عالم منفصل کنه محبوس کنه در همین عالم دنیا و زندانی در عالم حس کنه انبیا میخوان ما رو بزرگ کنن به طوری که دنیا با تمام وسعتش در نگاه ما کوچک میشه و این هم خیلی امر مهمی است غیب در انحصار خدای متعال هست و به راحتی کسی نمیتونه با این عالم مرتبط بشه معنوس بشه عالم و غیب فلا یبه را علا غیبهی احدا الا من ارتضا من رسوله خدا متعال کسی رو با این عالم غیب آشنا نمی کند الا اینکه پیغمبری رسولی که معمولیتی داره پرده های غیب رو خدا متعال برای این انسان ها کنار می زند فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رسلا وقتی هم غیب رو در اختیار این پیامبر قرار میده، از پیش رو و پشت سر بارش نگهبان میذاره که مبادا شیطان به این غیب دست پیدا بکنه. هوای غیبی وقتی بر انبیا نازل میشه همراه با قرنطینا را به اصطلاح امروزی و رصد الهی است که شیطان به این نزدیک نشه. خیلی هم ارزشمند نیست غیبی که نازل میشه. و این پیامبر گرامی ما صلی الله علیه و آله و سلم،
اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل
بیش از همه با این غیب آشناست و هیچ پیغمبری به اندازه این وجود مقدس دست در عالم غیب نداشته، متصل به اون عالم نبوده و حقایق اون عالم بر او مکشوف نشده. این دیگه واضح است برای همه، جای گفته با هم نیست و خدا اینطور می فهمد و ما هو و علم غیبه بروانیم نسبت به اون غیبی که این پیامبر به او اشراف پیدا کرده و پرده ها در او کنار رفته بخیل نیست. اون تا بعد اهلی پیدا بشه تا این پرده ها کنار بره و به تدریج هم حضرت این پرده های غیب رو کنار می زنه و تا میرسه به عصر ظهور و رجعت و قیامت که دیگه ظرفیت پیدا میشه پرده های غیب بشه اساسی کنار میره. اصلا معنی ظهور همینه، یک معنی ظهور، ظهور اون کلمه غیبیست. حالا بحث ما اینجا نبود، میدونید در قرآن یکی از عناوینی که برای امام زمان علیه السلام هست عنوان غیبه، یؤمنون ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. این کتاب الهی متقین رو هدایت میکنه، هدایت خاصش مربوط به اهل تقواست. متقین کیا هستن که قرآن به ویژه اونها رو هدایت میکنه؟ الذین یؤمنون بالغیب، اولین صفتشون اینه، مؤمن به غیب. اونایی که ایمان به غیب دارن، حالا اگر بنا بشه تو این عالم هدایت بشن به وسیله این کتاب هدایت میشن. این غیب که شرط هدایت هست، آدم تا مؤمن نشه هدایت نمیشه تو این عالم. این نکته بسیار مهم است. انسان اگر در حد عالم دنیا زندگی کنه با انبیا نمیتونه راه بره، انبیا پرده های غیب رو کنار میزنن، آدم رو میخوان توی طرح بزرگتری قرار بدن، طرح وجود مقدس نبی اکرم. این طرح بسیار بزرگ است، تمام عوالم و کائنات رو در بر میگیره، میخوان ما رو در یه طرح بزرگ قرار بدن، تو اون نقش حرکت کنیم، خودمون رو به اون نقش تطبیق بدیم، زندگیمون در اون طرح قرار بگیره. این منوط به اینه که ما مؤمن به غیب بشیم، خودمون هم بزرگ بشیم، پرده ها رو بزنیم، ولو غیب رو هم نمی‌بینی یه ارتباط قلبی پیدا کنی، مؤمن بشی. اگر مؤمن نشی تو طرح قرآن نمی‌تونی حرکت کنی، این کتاب، این هدایت کتاب الهی ما رو نمی‌گیره، اون کسانی رو می‌گیره که با این غیب معنوسن. نه میگم غیب برای ما غیبه، برای ما اظهار نشده، ممکنه به تدریج اگر با حضرت همراه شدیم پرده ها کنار بوده ما هم با همین غیب معنوس بشیم، اظهار بشه برای ما غیب به اندازه‌ای که در ظرف وجودی ماست. ولی هر قدر هم که ما جلو بریم باز غیبی برای ما هست، حتی برای وجود مقدس نبی خاتم صلی الله علیه و آله و معصومین علیهم السلام هم که دیگه تمام غیب در حد امکان برای اونها پرده برداری شده و مشرف به غیب عالم هستن، باز غیبی وجود داره دیگه. ازا در روایات ما گفته شده که علم الهی 73 حرفه و 72 حرفش در اختیار اهل بیت، یکیش علم مستعصر. البته مقصود از 72 حرف نیست که 72 حرف مساوی است، نه، ممکنه یک حرف شامل همین حروف بشه. نرد میکنید علایه حال غیبی هست برای معصوم هم، ولی هیچ کس به اندازه این پیامبر هر دست پیبر و برداشته نشده و رسالت به بزرگی و وسعت رسالت حضرت نداره. ما اگر واقعی به این عالم آشنا نشیم نمیتونیم تو این طرح بزرگ حرکت کنیم. خیلی کار حضرت مسیحه، یه گوشش دنیاست، برزخ به قیامت به کائنات حضرت کار خیلی بزرگی دارن انجام میدن. ما رو میخوان برای عوالمی آماده و مهیا بکنن. فرق میکنه با اینکه میخوان ما رو برای 70 سال دنیا و خوشگذرانی در دنیا آماده. تمام طرح‌های شیطان و شیاطین حاصلش همینه، میخوان برای 50 سال 60 سال برنامه ریزی بکنن، بیشتر از این نیست. حتی اکثر از تولد ما تا مرگ ما میخوان برنامه ریزی بکنن. یعنی حضرت ما از قبل از این عالم راهبری کردن، بعدم میخوان تو این دنیا، بعدم برای عوالم بعد تا قیامت و بعد قیامت. اگر کسی مؤمن به این قید نشه تو تر حضرت حرکت میکنه. اگر کسی عالم رو در حد هستی و انبیا راه میبره، چون طرح انبیا طرح برای دنیا، نمیگم دنیا جزش نیست، حتما برای وسعت دنیا هم حضرت طرح دارن، برای تمام دنیای ما برنامه دارن، تمام دنیای ما، نه یک گوشه دنیا. ولی اصلا کل طرح دنیای حضرت یک گوشه از طرح بزرگی حضرت. اگر کسی مؤمن به غیب نباشه نمیتونه تو این برنامه بزرگ شرکت کنه، خودشو با این برنامه تطبیق بده، زندگیش در این طرح و برنامه حضرت قرار بگیره، در دستورات حضرت، ازا هدایت هم نمیشه. این کتاب الهی کسی رو هدایت میکنه که دنیا نمیشه. حالا ازم جمع کنم کلمه که گفتم. یکی از تعبیلاتی که برای این قیب ذکر شده، حالا بعضی گفتن مصداق، که این قیب مصداقش وجود مقدس امام زمان علیه السلام. اگر کسی به این قیب مؤمن نشه نمیتونه از قرآن استفاده کنه. این طب برنامه الهی او رو هدایت میکنه، در او کاری نمیشه انجام. حالا ارزم این نبود، علی حال اون برنامه‌ای که از حضرت در دنیا دارند و میخوان عالم رو به سمتی ببرند، این برنامه در درون اون طرح بزرگ حضرت دست، در درون اون اشرافیست که حضرت به عالم دارند. و لذا من ارزم رو جمع کنم، حضرت زهرا سلام الله علیها در این خطبه نورانی که دارن یه مقدار پرده از اون اسرار میزنن کنار، از حقیقت توحید میگن، از حقیقت رسالت حضرت و ابعاد این رسالت به بیان فوق العاده که کلمه به کلمش احتیاج به تأمل و دقت داره. و بعد تو همون نگاه واسع این اتفاق صغیر رو تحلیل میکنن. ببینید وقایع وقتی تحلیل میشه به اشکال مختلفی ممکنه ازش گفتگو و تحلیل میشه. اگر کسی در وسعت اون غیب این واقعه رو ببینه یه جور دیگه تحلیل میکنه. خدا میتونه وقتی داستانها رو، داستان انبیا و اولیا رو برای وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الله علیه و آله و سلم الله علیه و آله. این از خبرهای غیبی بود که ما به شما وحی کردیم، دست هر کسی بهش نمیرسه. داستان حضرت مریم رو قرآن وقتی توضیح میده میفهمد ذالک من انباء الغیب، کسی که دستش در غیب نیست واقعا اینجوری نمیدونه تحلیل کنه. حالا از کردم بس از فرد بگم نشه. حضرت مریم رو خدا میتال ببینید داستانش از کجا شروع میکنه در قرآن. میفرماد که اسقالت امرأت و امران رب اینی نذرت لکن و ما فی بطنی محرر و تقبل. خدای من نذر کردم که این فرزندی که در رحم دارم آزاد شده و در اختیار معبد باشه و در خدمت دین تو باشه. خدا اینو از من قبول کن. میخوام از او رو رفعیت ازش کردم. خادم معبد میشدم با خصوصیت. خدا این تو رو قبول کرد. و تقبل ها رب با قبول حسن و انبت ها نبات هم حسن. خدا این تو وقتی چیزی رو قبول کرد رویشش میده. یه دانه گندم بندازی تبدیل میکنه به خوشه 700 برابر. خدا قبول کند اینجوریست. اینایی که عمرشون برکت داره آثارشون ماندگار میشه من همین خدا قبول کرد. یه جوری عمل کرده خدا پذیره. خدا پذیرفت بهانه میکنه. و تقبل ها رب ها و قبول حسن و انبت ها نبات هم حسن. بعد میفرمد این وقتی به دنیا آمد مادر قصدار شد گفت من تلقی میمون که این فرزند پسره و خادم معبد میشه. دختر که نمیدونه خادم معبد میشه و بیسر دکره کلانتا خود امثال میفرمد که بله همینطوره و بیسر زکر و کلانتا یه موجود خاصی. بعد میفرمد حالا از این حضرت مریم با این مقامات حضرت عیسی رو عطا کردیم به از کنم این مادر. دعاش مستجاب شد ولی اینجوری مستجاب شد به یه واسطه. بعد داستان حضرت مریم رو که چجوری رشد کرد و کفل ها زکریا خدا امتحان زکریا رو کفیل او قرار داد. یه پیغمبر ناب رو کفیل کردیم که همه میخواستن کفالت به عهده بگیرن کفل ها زکریا. خدا این کار کرد. خدا تو دامن حضرت زکریا گذاشت. این پیغمبر خدا تر و خوش کردیم. حضرت مریم رو رسید به یه نقطه ای که دیگه خودش هم شگفت زده شد. وارد شدید. ماده های فوق العاده ای. انالک آبا. قالت بابا من عند الله. این از آسمان نازل شده. این پیغمبری که خودش میگم دستش تو عالم غیبه یه پرده کنار در اون حالا که دعوال زکریا که حالا یه تمعی در حضرت زکریا هم در رحمت خدا پیدا شد وقتی این صحنه رو دیم. الان داستان اینجوری توضیح میده که حضرت چجوری رشد کرد تا به اونجایی که خدا امتحان حضرت عیسی رو میخواد به او عطا کنه. و داستان عطا حضرت عیسی هم عجیبه. فتنستر الله بشرن سلیم و بقیه صحنه هاش فاصله گرفته در یه مکان خاصی قرار گرفته. مکان شرقی هم که در روایت داره که سرزمین کربلا بوده. حالا چه معنا داره؟ بزرگان بعد معنا روح القدس در او دمید و صاحب فرزند شد و بعدا وقتی آمد متهمش کردن اینا مریم هم ما کانه بود این رعصه و این ما کاند امو که بقیه تو که این کاره نبود. اشاره کرد و اشاره داره و زبان باز کرد نمودنی عبدالله آتانی جعلن نبی که جعلن مبارک این نبی. ببینید این نوع حکایت واقعه که داستان حضرت مریم و عیسی چیست. وقتی خدا متعال اینجوری میفهمد زاده که من انباء الغیب نوحیه الهی نیست خبرهای غیب. یه معناش همینه که خب بالاخره حضرت مریم مال قرنها ثابت هم یکیش اینه که اصلا جنس خبر جنس غیبیست. داستان حضرت نوح رو میفهمد زاده که من انباء الغیب نوحیه الهی اینا خبرهای غیب. خب دیگران هم میدیدن به سیر حضرت مریم در معرض دیده همه. اما اون صحنه های پشت پرده واقعه که چجوری اتفاق داره میفته چجوری از کنم عذاب الهی نازل میشه و قهر الهی این داستان و داستانه نیست که کسی بتونه بگم نگاه میکنه سیل آمده دیده. اما اینکه حالا این
چجوری به فرمان الهی اومد، این پیغمبر چه کار کرده، چرا کار به این نقطه رسیده، اینا اصلا خبری نیست دیگران بفهمن. لذا اونایی که با غیب آشنا نمیشن و اون غیبی که انبیا میخوان براشون بیارن ایمان نمیارن، هیچ وقت با انبیا ایمان میشن درگیر میشن. و اونایی هم که ایمان میارن آرام آرام به یه نقطه میرسن که پرده های غیب رو کنار میزنن، اونا در این غیب سهیم میکنن، شریک میکنن، کم کم اونا در مرز عالم غیب و شهود را میرن، وارد عالم غیب و دیگه با قیب تو این عالم زندگی میکنن. مؤمن زندگیش تو این عالم در اینه که در عالم عرض داره زندگی میکنه، اما زندگیش مرتبط با کل. ازا اگر کسی بخواد در طرح وجود مقدس، تعبیر طرح هم تعبیر از ناچاریه، برنامه وجود مقدس نبی اکرم، اون مسیری که خدا امتحال برای حضرت معین کردن حرکت کنه به اندام حضرت بشه، باید به این قید ایمان بیاره. نمیشه بدون اون قید این راه رو فهمید. اونایی که درگیر میشدن این قید رو نمیفهمیدن، ایمان رو بهش نمیاد. البته ببینید یه نکته هست و اون این هست که احتجاج با همه می شده ها، می فهمیدن یک خبری است. قرآن رو وقتی حضرت بیارن تحدی می کنن، یعنی هر کسی می تونه مثلش بیاره، همه می فهمن این چیز فوق العاده است. هست موسی کریم تصرف می کنن به اذن الله، عصا می شه اژدها، درست؟ همه می فهمن یک خبری است از عالم غیب دیگه، آیات همه از عالم غیب. این آیه شریف مغزدان و دست رو مورد یونسه، یقولون لولا انزل علیه آیتون من ربه. انبیا می آمدن یه آیهی با خودشون می آوردن که معلوم بشه پیغمبر هم. همینطوری بگه پیغمبر هستم که نمیشه. آیه می آوردن، حالا معجزاتی که به تناسب به هر پیغمبری داده می شده، از عیسی مسیح مرده زنده می کردن، مریض مریض لاعلاج رو شفا میدادن، حضرت موسی کریم میجور دیگه معجزات متعدد داشتن، ید و بیضا داشتن، عصا داشتن، اینا هم در واقع همش از عالم غیب دیگه. این عالم غیبی هم که در اختیار انبیا قرار میگیره یه جایی مأمور به اظهار میشن، میشن این آیا الا همیشه این معجزه در پیغمبر این کاره هست، بهش اجازه میدن عصا رو زنده بکن. نفت میکنید این کار خود اوست دیگه، این که اصارش دعا میشه که کار حضرت موسی هست، خدا امتحال اصار رو برای حضرت موسی اجدعا میکنه از طریق قوای خودش، این کار خودش این کار میکنه، حضرت موسی هست که وقتی در دریا میرسند و مأمور میشه دریا رو میشکافه، در روایت داره مثل کوه دو طرف کوه سنگی آویز داره، زمین هم خوشه، یعنی همیشه میتونه این کار کنه. یه وقتی بهش اجازه میدن این قدرت غیبی خودش رو اظهار کنه. انبیا یه جایی این غیب رو برای همه اظهار میکنن، هم معجزاتشون. یقولون لولا انزل علیه آیه من الله. بهشون بگو که این آیات مربوط به عالم غیبه. و عالم غیب در اختیار خداست. خدا متعال باید اون غیب رو اظهار کنه، به اجازه اظهار بده. موسی کریم اصلا همیشه میتونست، قبلش هم میتوانست دریا بشکافه، ولی معزون نبود، باید اجازه بدن که اظهار بشه به حقیقت در عالم. انما الغیب لله فانتظروا انی معکم من المنتظرین. غیب در اختیار خداست. البته حالا این غیب میدونید در اینجا تغییر به امام زمان علیه السلام شده که اون آیه غیبی حضرت هم که اظهار میشه و با اظهار شدنش تمام میشه کار. قبلا این نبود. قبلا این بیان کنید این غیب در اختیار خداست. آیات مربوط به عالم غیب در اختیار خدا هستند. یه جای انبیا این غیب رو اظهار میکردن. برای چی اظهار میکردن؟ برای اینکه تمام بشه رسالتشون. بفهمن اون رسوله این غیب رو اظهار میکرد. ولی وقتی حجت تمام میشد یه این غیب اظهار نمیشه الا برای اونه که ایمان میارن. حالا اگه ایمان آوردن آرام آرام پرده های این قیب رو کنار میزنن، و اونها رو به اون عالم غیب مرتبط و معنوس میکنن. از جمله این غیب خود قرآن. قرآن یه حقیقت غیبی است، در قالب الفاظ نازل شده ولی چیز فوق العاده است. مقامات غیب داره قرآن، مقامات پنهان داره. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. در پرده غیب فی کتاب، در یک کتابی است که اون کتاب کنان و حجاب داره، درست دست کسی بهش برسه. انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. این کتاب در یه مقامی در محضر خداست. بنابراین این، حالا این غیب رو چجوری میشه باش راه پیدا کنیم؟ خب یه مرتبش اینه که یه منزلتی از این غیب اظهار میشه به عنوان اعجاز، بعد بعدش بهش ایمان بیاره. اگر ایمان آوردیم آرام آرام ممکنه پرده کنار بره، با غیب این کتاب معنوس بشیم، انوار غیبی این کتاب رو ببینیم. این کتاب فوق‌العاده است دیگه. جعلناه نورا نهدی بهی من نشاء من عبادنا. باطن این کتاب روحه. اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناه نورا. در یک منزلت دیگه این کتاب نوره. چجوری انسان با این کتاب نور آشنا میشه؟ اول باید ایمان بیاره. اگر مؤمن به غیب نباشه که از مقامات غیب، خود این کتاب به باطن این کتاب دارد نمیشه. ازاست که خودن به متقین الذین یؤمنون بالغیب. یک غیب، غیب خود کتاب، یک غیب، غیب امام زمان علیه السلام. حالا من عرضم زیاد طول ندم. خلاصه طرح حضرت یه طرح بسیار بزرگی است. ریشش در توحید هست و بعدم بقیه حقایقی که نازل میشه. لذا اگر کسی این رو نفهمه نمیتونه در این وسعت داستان صحیفه رو تحلیل کنه. چه اتفاقی تو صحیفه داره؟ این نیست حضرت همینطوره دارن این سود دارن پرده های غیب عالم رو، رسالت حضرت رو، و در درون اون پرده های غیب رسالت حضرت پرده های غیب صحیفه رو حضرت بالا میزنن. که صحیفه چیست؟ نبی اکرم میخواستن تو عالم چیکار بکنن و چه کردن، تا کجا امت رو بردن، بعد چه اتفاقی افتاد؟ حضرت که مشرف به این غیبند دارن از پرده های غیب این صحیفه رو، یعنی عوالم رو توضیح میدن، بعد صحیفه رو توضیح میدن، بعد پیامت های صحیفه رو توضیح میدن. اینطور نیست که هر کسی بتونه اینجوری حرف بزنه. عاشورا رو شما ببینید، همه راجبش حرف زدن. تحلیلگر، عارف، فقیه، فیلسوف، مورخ، همه خوبم گفتن. انصافا هم در حد علم خودشون همه حرف حسابی زدن. هر چی تو چنته داشتن رو کردن. اینا که واسه راجب عاشورا حرف بزنن چون موضوع مهمی بوده. ببینید همشون هر چه در چنته داشتن رو کردن. اگه کسی تحلیل عرفانی کرده، هر چه داشته رو کرده، تحلیل اجتماعی کرده، تا هر چه تحلیل کرده. ولی شما اینو ببرید کنار مثلا فضای روایات معصومه، ببرید کنار زیارت عاشورا، بذارید کنار کامل زیارت، نمیتونه کسی اونجوری عاشورا رو بفهمه. چون عاشورا حقیقت غیبی است که داره در عالم ما ظهور پیدا میکنه. اگه کسی اون پرده های غیب رو نبینه چه میدونم عاشورا چیست. کی میفهمد که فقط حالا برای ما چون زیاد گفتی شده الحمدلله مؤمن به این غیبی لقد عظمت لقد عظمت الرسیه و جلت و عظمت المصیبت رو که علینا و علا جمیع اهل الاسلام و جلت و عظمت مصیبت و کف السماوات علا جمیع اهل السماوات. اینجوری حرف زدن کار هر دهنی نیست. کی میتونه عاشورا رو اینجوری تحلیل کنه که همه سماوات و ارض و اهل سماوات و ارض درگیرن؟ این پرده غیبی است. بعد یه برداشت سمت 124,000 پیغمبر و اوصیاشون هست. هر شب جمعه مثلا خدای متعال حبوس میکند به کربلا، در معنا خدای متعال که جسم نیست، جسمانی نیست. بعد وقتی این اتفاق میفته گویا کربلا میشود فوق همه عوالم. همه 124,000 پیغمبر و اوصیاشون تنزل پیدا میکنند به کربلا. این یه پرده نیست که من و شما و یک فیلسوف و یک حکیم و یک عارف بگیم نداشت. این یه غیبی است که در اختیار ما. فرمود 72 حرف علم الهی در اختیار. بذار راجع به عاشورا امام صادق باید حرف بزنم. داستان رسالت نبی اکرم و مأموریتی که داشتن و سیری که برای عالم حضرت در نظر داشتن و بعد کاری که صحیفه کرده تو این مدارک بخواد معنامش از این زهرا باید معنام کنه. ازا حضرت در این خود به اول یه پرده از قیب آنم رو میدارن، اون مقدمات توحیدی که حضرت پیدا می کنن. بعد اون ارز کنم پرده ای که از رسالت حضرت برمیدارن که این پیغمبر کی بوده، از کجا پیغمبر شده. اینجوری است که حضرت گاهی آدم اینجوری معنا میکنه، اینا خطبه میدونه، مثل ما که خطبه میخونیم اول منبر ما، بعد فصل جداست، بعد شروع میکنیم بسم الله الرحمن الرحیم میزنیم. بین این دو تا یه انفصال است. گاهی تلقی میشه اصلا من یه خطبه خوندم توحیدی، بعد شروع کردم راجع به صحیفه. اینجوری نیست. این خطبه مقدمه بیانه، یعنی تو این وزان صحیفه را باید فهمید و حضرت تو این فضان اتفاق سلیم برای توضیح میدن. اون وصیتنامه کوتاه سید شهدا علیه السلام که به برادرشون نوشتن محمد حنفیه از همینجا شروع میشه. ان الحسین یشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. درست تا نمیدونم شهادت المعاد و اینی لمخروجه شدن. اون مقدمات یه مقدمه تبرکی نیست. تو این مقیاس شهوده که اینی لمخروجه شدن دارم. اگه اونو نبینی اصلا بقیهش معنا نمیشه. نمیشه از اینجا شروع کنی که اینی لمخروجه شدن بلا بد دارم. من دنبال این 14 هدف نبودم، دنبال چند تا هدف بودم. من مفسد نیستم، من ظالم نیستم، عشر و عدد اینم و خرسی به طلب اصلاحی امت جدید قریدان آمارا به معروف و انها آن المنتر و اصیل و بسیلت جدید. اینو این چهارتا هدفی که هدف برای خودشون میگن و اون چهارتا هدفی که از خودشون چهارتا کاری که از خودشون نفی میکنن، این فهم میشه رزیل اون مقدر. اگه اون شهود توحیدی حضرت ملاحظه نشه بعد بقیهش قابل توضیح نیست. که ازا خطبه حضرت به تحلیلی که حضرت از صحیفه میکنن زید درک اون بیانی که حضرت از توحید و از رسالت حضرت، از مأموریت حضرت، از شرایعی که حضرت در عالم آوردن نمیخوان با این شرایع چه اتفاقی تو عالم میفته، طرح شیطان مقابله، طرح صحیفه مقابله. عوالمی که حضرت به او سر و کار دارن، قوایی که در اختیار حضرته، از اون طرف امکاناتی که شیط به صلات صحیفه با او امدار میشه در عالم، فهمش در وزان این خطبه از کنم منوط به اینه که این همین مقدمات فهم بشه. از اون مقدمات خطبه به عنوان کلید فهم تحلیل حضرت از واقعه باید کار بشه. کلید حالا فهم حضرت استغفرالله، فهمی که میخوان در ما ایجاد کنن، خود حضرت داره ما راهی به فهمشون نده. اون درکی که میخوان در ما از صحیفه ایجاد بکنن چیه؟ میخوان صحیفه رو چجوری تحلیل کنن؟ شما عاشورا رو بدید دست یه مارکسیست، او کلی فلسفه خونده و علوم اجتماعی بلده و تحلیل میکنه، میبره جنگ طبقاتی درست میکنه. خیلی از این تحلیل ها کردن. خدا رحمت کنه من شاید متحدیه یک کسی از کنم کتابی رو جبه است امام حسین ازش منتشر شده بود. ایشون تحریرش مدیم روزه مارکسیستی رو امام حسین خونده کنم. یه روزه مارکسیستی بود. اون برده تو اون چارچوب شده رو تحریر کرد. حضرت اون افقی که میخوان برای اون باز بکنن نسبت به بستری که نبی اکرم ایجاد کردن و بعد سقیقه چه کرده در وزان این معارفه. وزان این معارفه باید خوب مورد دقت قرار بگیره. منم بحث مثلا پرد شد و اصخایی میکنم. حالا این داستانی که حضرت میفرمان که جز ارکان این مقدمات خطبه است، همین بیان حضرت اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له كلمه جعل الاخلاص تعبيرها و ظمن القلوب موصولها و انار الفكر معقولها. حضرت شهادتی که به توحید میدن بعد میفهمن این کلمه الهی است که تعبیرش اخلاص مأموریت حضرت عالم ایجاد اخلاص در عالم میخواد تعویل این حقیقت در عالم محقق شد. وجود مقدس رسول خاتم صلی الله علیه و
سلم
تعویل این کلمه رو در عالم محقق به وسیله حضرت محقق. اگر گوهر این حقیقت در قلوب و فطرت انسان ها احیا میشه با حضرت، اگر اون حدی از توحید که میشود با تفکر بهش رسید و تمام علوم حکمی دنبال همین بوده، حضرت مأموریتشون اینه که افکار رو نورانی به نور این حقیقت توحید کنن و انارت الفکر معقوله ها، اون حد معقول توحید با تفکر انسان با عقل انسان فهم میشه. اون حد توحید که با فکر میشه بفهمیم، اون نورانیت فکر اون چیزیست که مأموریت حضرت است که افکار رو به این مرز برسونن، قلوب رو پیوند به این حقیقت بزنن، اون پیوندها رو به فعلیت برسونن و تعویل این کلمه رو که حقیقت توحید است در عالم محقق کنن. حالا این سه نکته مقداری گفتگو میخواد انشاءالله، اگر خدا میتواند توفیق داد عذرخواهی میکنم فرصت گذشت میشه و جلسه بعد تقدیم میکنم. السلام علیکم یا فاطمه.